سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل طیبین الطاهرین. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت سروران گرامی و دوستانی که در این جلسه شرکت کردن. و مقدمتاً لازم میدانم تشکر خودم از اساتید گرانقدر جناب استاد اسلامی که امروز در خدمتشون هستیم به عنوان ارائه دهنده بحث، همچنین جناب آقای دکتر فراتی به عنوان ناقد این جلسه. بحثی رو که مقدمتاً بیان میکنیم، هدف از برگزاری نشست‌های حوزه انقلابی است. همجوری که دوستان مستحضر هستن و پیگیر اخبار اگه باشن، همایشی رو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انشاءالله در آذر ماه قرار است انجام بده که ذیل این همایش مجموعه نشست‌های تعریف شده که 10 تا نشست قرار بود انشاءالله ما انجام بدیم. امروز سومین نشست از سلسله نشست‌های حوزه انقلابی رو داریم که در خدمت اساتید گرانقدر خواهیم بود. موضوعی رو که امروز برای نشست پیش بینی کردیم و انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود، بحث مناسبات حوزه علمیه و انقلاب اسلامی است. دوستان مستحضر هستند که حوزه علمیه به لحاظ تبار تاریخیش حوزه‌ای بوده که ریشه ها و شکل‌گیری آن رو میتوان به عهد امامان علیهم السلام برگردون و هر دوره‌ای رو تکامل خاص خودش رو داشته. اما مهمترین اون نکته و نقطه‌ای رو که حوزه از بد و تأسیسش تا به امروز به دنبال اون بوده و هدف اصلیش بوده، بحث از این بوده که به منظور استنباط احکام شرع مقدس اسلام و پاسخ به نیازهای دینی مردم پایگذاری شده که تو هر دوره‌ای متناسب با مأموریتی که نسبت به پاسخ به نیازهای دینی داشته، مأموریت‌هایی رو ما شاهدیم که حوزه داشته و ارتباطاتی رو در جامعه با مردم برقرار کرده است. و از ویژگی‌های جدی حوزه که شاید از همون بدو تأسیس بوده، ارتباط مردمی بودن حوزه بوده و همیشه خودشو با مردم، ارتباطشو با مردم داشته، حفظ کرده و این ارتباط رو همیشه ما در ادوار مختلف شاهد هستیم. نقطه کانونی که شاید در بحث از حوزه خیلی جدی و مهم هست، بحث تلاقی حوزه با اتفاقات معاصر هست از زمان مشروطه به این ور که خیلی بحث جدی تر میشه و ورود حوزه به عرصه جدی سیاست رو ما شاهدش هستیم که اینجا ما میبینیم که حوزه علاوه بر اینکه بحث از فهماندن دین و فهم دین هست و فهماندن دین به جامعه، بحث های کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هم حوزه پیدا میکنه. و نقطه کانونی شما در انقلاب اسلامی میبینیم که انقلابی شکل میگیره که بنیانگذاران انقلاب از دل حوزه علمیه و از مراجع بزرگ حوزه علمیه هستن که انقلابی رو شکل میدن به عنوان انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگ ساز بوده چه در ایران و تداوم شما در کشورها و جهان داریم مشاهده میکنیم. بحثی رو که امروز در خدمت اساتید هستیم، بحث اینی که حالا ما دوستان حالا اگه تبار تاریخی هم مطرح میکنن اونو میشنویم، بحث از بعد از در انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی شکل گرفت و دولت مستقر شد، حوزه علمیه به عنوان یک نهاد و متولی دین که از یک سو متولی دین هست و از سوی دیگر نقش خودشو به عنوان کسی که انقلابی رو شکل داره و میخواد تداوم بده اون انقلاب تجابو. ببینیم اینجا حوزه چه مناسبت‌هایی رو میتونه به عنوان یک نهاد دینی و با حکومت که یک نهاد سیاسی هست، چه ارتباطی رو ما میتونیم بین اینا برقرار کنیم و چه مناسباتی رو حوزه میتونه شکل بده در ارتباطش با نهاد حکومت. از این جهت ما بحثمون رو مناسبات حوزه و انقلاب اسلامی داریم که برای اینکه بتونیم انشالله تو این بحث یک گفتگوی داغ علمی انشالله داشته باشیم، از اساتید محترم خواستیم که بحثاشون رو خیلی اون نکات کلیدی و کانونی نظراتشون رو حلوش 10 الی 15 دقیقه در خدمت دوستان بذارن و این دیالوگ و گفتگو رو بتونیم شکل بدیم و انشالله اون نتیجه که هدف از برگزاری این نشست هست رو داشته باشیم. به این منظور در ابتدا در خدمت استاد جناب آقای اسلامی هستیم که انشالله تا یک رو اگه اشکال نداره دکتر تا یک رو خدمت ایشون اون ایده اصلیشون رو بیان کنن، بعد در خدمت جناب دکتر فراتی خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد. روایت معروفی از پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو گروه هستن از امت من که اگر صالح باشن امت منم صالح میشه، امرشون درست میشه، و اگر فاسد باشن امت من هم فاسد میشه. قیل یا رسول الله من هما، اون دو دسته کدام دو دسته هستن؟ حضرت فرمود الفقها و الامرا. این تقریبا نقل شیعیشه. نقل سنی هم داره از ابن عباس نقل شده که صنفان من امتی اذا صلحا صلح الناس و اذا فسدا فسد الناس. اینجا ناس داره، اونجا امتی داشته، اینجا ناسه، یعنی تأثیراتشون در خارج از مسلمان ها هم قابل پیگیری هستش. بلکه عرض کنم که اصلا اینجا بحث فقها هم نیومده، اومده از سلطان و العلماء. یکی علماء که شریعت رو برای مردم میگن، عرض کنم که و دیگر سلطانه که در بعضی از باز روایات اومده امرا و علما. تعبیر علما و علما، علما و امرا، سلطان و علما، فقها و امرا. به هر صورت این روایت من فکر میکنم ریشه بحث ماست که ما دو گروه مهم داریم در جامعه تأثیر گذارن، هم در مسلمان ها هم در غیر مسلمان هم هست. یکی کسانی که متکفل بود حاکمیتی هستن، یعنی سیطره دارن، سلطنت دارن، حکومت دارن. دیگر کسانی که متکفل هستن و عهده‌دار بحث شریعت هستن، یعنی روش زندگی رو برای مردم بیان میکنن. کسی که بیان میکند روش زندگی رو و رفتار رو برای مردم میگه، این فقط بیان کننده است، این عالمه. میتونه خودش هم مجری باشه، میتونه خودش مجری نباشه. برای ازم میشه تصور کرد که خود این فقیه به سلطنت برسه، به حکومت برسه، دیگه کارش خیلی سخت میشه. یعنی حکومت و فقه هر دو یه جا جمع شده در یه شخص، ولی به این معنا نیست که دوتا حیثیتش در هم ادغام میشن، همچنان دوتا حیثیت از هم تفکیک شده است. یعنی حتی اگر ما ولی فقیه هم داریم که قدرت اجرایی داره، حاکمیت داره، باز دو حیثیت رو باید درش جدا ببینیم. یه حیثیتی که تبیین کننده است، یعنی روش زندگی رو برای مردم میگه باید چجوری زندگی کرد، این بُعد نظریشه. یه بُعد دیگه هم درش هست بود اینی که آنچه که خوبه، درسته، مطلوبه، یک کسی باید عهده‌دار تحققش بشه، باید برنامه‌ریزی برای اجرایی شدنش بکنه. این میشه بود امارت. حالا شما بیایید باز این فقه و فقیه و خاصگاهش رو ببینید، یعنی دستگاهی که فقیه پرورش میده میشه حوزه. بیایید حاکم رو هم با اعوان و انصارش و با مجموعه سازمان و سیستمش ببینید میشه دولت. بعد بیایید برسید به انقلاب اسلامی، میایید در انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی به معنی یه پدیده قابل مطالعه هست. البته انقلاب اسلامی هم بُعد نظری داره هم بُعد عملی داره، ولی وقتی ما از مناسبات حوزه و روحانیت صحبت میکنیم میتونیم اون بُعد حاکمیتی رو در انقلاب اسلامی رو ببینیم و ارتباطش رو با تغذیه‌ای که داره از حوزه میکنه، چون حوزه باید نرم افزار رو ارائه بده، باید نیازهای فرهنگی، نیازهای فکری نظام جمهوری اسلامی رو تأمین کنه. این یه بودشه. یه بودش هم این است که خود انقلاب اسلامی یه چارچوب نظری داره، یه چارچوب ذاتی داره، یعنی یه تفکری پشتش هست. حالا این تفکرش قابل مطالعه است، از تلاش‌های روحانیت بوده، از تلاش‌های نواندیشان بوده، از زد و خوردها بوده، از تجربیات بوده، پشتوانه‌ای داره، پشتوانه نظری. انقلاب اسلامی شکل گرفته، اون چارچوب نظریش به جای خودش. این روشی هم که در جمهوری اسلامی ما اتخاذ کردیم برای رسیدن به اهداف خودمون، روش حاکمیتیمون، روش حکومتیمون، این دو بُعد رو در انقلاب اسلامی ببینیم. بعد بیایم بگیم که حوزه اینجا چیکار میکنه؟ حوزه هم باید کنترل بکنه اون بُعد نظری رو، هم باید راجع به اون روش حاکمیتی نظر بده، یعنی در هر دو بخشش تعامل با حوزه هست. خب اینو من این حدیث رو به این عنوان گفتم که بحث رابطه مفتی و حاکم یه بحث ریشه داریه، یعنی اگر ما بخواهیم جذور بحث را، ریشه های بحث را پیدا کنیم، بحث مستحدث نیست، یه بحث تطور یافته است. ریشه هاش را میتونیم بریم پیدا کنیم، رابطه مفتی و حاکم. حتی الان هم ما یه بحثی داریم توی این عناوین مقالات همایش روحانیت و انقلاب اسلامی هم فکر کنم اومده باشه، رابطه مراجع و رهبری، رهبری به عنوان کسی که در رأس قواست، فرمانده کل قواست، مراجع به عنوان فقهایی که نقش خودشون رو بازی میکنن به عنوان مبین شریعت. ببین اینا همه ابعاد بحثه، بنابراین بحث بسیار بحث مهمیه، ابعاد و زوایای مهمی داره. چیزی که من تو این جلسه بیشتر روش تمرکز دارم و میخوام بیان کنم به عنوان یک جرقه، به عنوان یه ارائه، اون است که وقتی ما راجع به مناسبات حوزه و انقلاب اسلامی میخوایم صحبت بکنیم، دو تا پدیده، تا هر کدام از اینها رو درست نشناسیم، ابعاد و زوایای اینها رو پیدا نکنیم، نمیتونیم راجع به مناسباتش درست صحبت بکنیم. اون چیزی که من دیدم راجع به بحثایی که شده و مقالاتی که ارائه شده، جزئی‌نگری توش بوده. در بعضی از نشست‌ها من خودم حضور داشتم، کسانی که راجع به روحانیت نظر دادن روحانیت رو پیدا نکرده بودن. این روحانیت که شما میگی کجاست؟ اصلا خود روحانیت و حوزه دو تا بحثه، چون حوزه خاصگاه پرورش روحانیته، حالا روحانیت اشکال مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، سطوح کارش هم خیلی مختلفه. ما باید خود روحانیت رو رصد کنیم. روحانیت کجاست؟ تا کجا رفته؟ حوزه تا کجا رفته؟ ما وقتی داریم از ارتباط حوزه و انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، حوزه رو باید درست بشناسیم. مثلا هر جای روحانی وجود داره به معنای حضور حوزه. مثلا آقای مطهری رفت تو دانشگاه، تاثیرگذاری هم داشت دیگه. این به معنای تاثیر حوزه یا تاثیر شخصیت فردی خودشه. خب از نجف هم بعضی از طلبه ها اومدن لباساشون هم گذاشتن کنار، مثل دکتر شهیدی اومد، دکتر گرجی اومد. از قبل اینا هم که اوائل تاسیس دانشگاه بود، سید کاظم عصار اومد، خیلی هم تاثیرگذار بودن. بعضیشون با لباس روحانیت، بعضیشون بدون لباس روحانیت. اینجا حضور روحانیت به معنای حضور حوزه. مثلا الان ما جامعه المصطفی رو داریم با این عرض و طول. یک پدیده خیلی عجیب غریبیه این جامعه المصطفی. کشورهای مختلف داره فعالیت میکنه. این به معنای حضور حوزه است. کی رصد کرده تا حالا؟ ببینید جامعه المصطفی، من احتمال میدم که اصلا آینده جهان در چند سال آینده یه بخش زیادیش مربوط به همین طلاب خارجی باشه. این طلاب خارجی حوزه هستن یا نیستن؟ باید بررسی بشه. بعد حوزه که میگیم، اگر روش مطالعاتی خاصی باشه، گاهی موقع این روش مطالعاتی دایره ولی قالبش سیستم دانشگاهیه. مثلا مراکزی که نیمه حوزوی شناخته میشن، اگه بخوایم بهشون بگیم دانشگاهی، میبینیم نه، جور در نمیاد. میخوایم بگیم حوزوی، میبینیم نه، معمم هم نیستن، توشون شخصی زیاده. ولی نوع مطالعه و تحقیقاتشون و بحثاشون سبک و سیاق حوزوی داره. آیا حوزه است اینجا؟ من میخوام بگم رصد حوزه یه رصد جامع و فراگیر باید باشه، یه نگاه کامل. چون ما مخصوصا الان تو انقلاب اسلامی افت و خیز روحانیت خیلی بحث شده، تأثیرات حوزه خیلی نوسان داشته. در یه دوره‌هایی مثلا جامعه مدرسین وقتی حرف می‌زد، حرف اول بود، رد خور نداشت. در بعضی دوره‌ها یک کمی می‌بینیم که علمای حوزه مراکز مهم اومدن تو حاشیه، مراکز دیگه تأثیرگذار شدن. وقتی ما داریم راجع به این نوسانات صحبت می‌کنیم، واقعا رصد کردیم حوزه رو. به نظر من که شکل تاثیرگذاری حوزه عوض شده، وگرنه من معتقدم تاثیرگذاری حوزه دائم رو به تشدیده. حتی در اون دورهایی که کسانی ادعا کردن که مثلا افتی داشته، تاثیراتش از طریقای دیگه ای بوده. ما یه فضای مجازی داریم با عرض و طول خیلی زیاد، یه عده مبلغین داریم تو فضای مجازی دارن کار میکنن، این روهای حوزه. درسته اینا به صورت رسمی ساماندهی نشدن، مرکز مدیریت لیستی از اینا نداره، به اینا حقوقی کسی نمیده، خود به خود دارن کار میکنن، ولی اینا واقعا بنای تاثیرات حوزه. اینا کارهای عجیب غریبی هم دارن میکنن. کی اینا رو رصد کرده؟ چرا ما راجع به روحانیت و حوزه نظر میدیم، نمیایم نگاه کامل و جامع بکنیم؟ ما یه طیفی عظیمی از مبلغین داریم که بعضی از این مبلغین اصلا شناخته شده نیستن و دارن کار میکنن و بعضیشون تعمد دارن شناخته نشن، چون میگن اگه شناخته بشیم تأثیر کارمون کم میشه و برای ما موانع تولید میشه. نیروی حوزه است دیگه، کی اینا رو رصد کرده؟ تازه این مال حوزه. حالا بیاید رو تأثیرات انقلاب اسلامی. تأثیرات انقلاب اسلامی هم خیلی گسترده است، حتی در محیط حوزه. آیا انقلاب اسلامی رو حوزه تأثیر داشته؟ قطعا تأثیر داشته. الان فضای بحثا عوض شده. میدونید ما چه طیف عظیمی از مقالات داریم در حوزه داره ارائه میشه، ناظر به نیازهای نظامه. بحثای فقهای مضاف الان راه افتاده، مربوط به نیازهای نظامه. چند تا درسهای خارج داریم، درس خارج فقه نظام ساز، فقه نظام، فقه تربیت، فقه بانکداری، فقه مدیریت، فقه اقتصاد، ناظر به نیازهای نظامه دیگه. اینا رو هم باید رصد کنیم، هم تأثیرات انقلاب اسلامی. یه چیزی که به عنوان محصول مشترک مناسبات حوزه و انقلاب اسلامیه، جز اولی محصولات قانون اساسی ماست، محصول مشترک انقلاب اسلامی و حوزه علمیه. خود این قانون اساسی تأثیراتشون هنوز ما رصد نکردیم. میدونید چند تا کشور که بیداری اسلامی درشون داره اتفاق میفته، اینا دارن رو قانون اساسی ما کار میکنن و قانون اساسی ما تو سیستم اونا فلسفه سیاسیشون داره تأثیر گذاره. کی رصد کرده اینا رو؟ ما درست رصد نکردیم. حالا تنوع جغرافیایی حوزه رو به جای خودش، الان ما بیشتر تا میگیم حوزه ذهن شما معطوف میشه به همین قم. لبنان هم حوزه داره دیگه، عراق هم حوزه داره، افغانستان هم حوزه داره. حوزه شیعه تنوعش خیلی زیاده، بحرین هم حوزه داره، شیخ عیسی قاسم و امثال زاره، جامعت المصطفی هم که رفته کشورهای دیگه هم حوزه زده، چه حوزه های سنتی، چه حوزه هایی که یه مقداری مدرنه، مثلا از طریق حاکمیت حمایت میشه. این قسمت اول بحث من که تحریر محل نزاعه. معتقدم در بعضی از داوری هایی که راجع به تأثیر انقلاب اسلامی و تأثیر روحانیت و انقلاب اسلامی بر حوزه، حوزه بر انقلاب اسلامی شده، تحریر محل نزاع نشده. یعنی وقتی یک گزارشگری، یک جامعه شناسی میخواد افت و خیزه مثلا تأثیر گذاری رو گزارش بده، این باید درست بتونه گزارش بده. تو همین انتخاباتی که گذشت بعضی از آقایون اومدن مقاله نوشتن، تو عرصه مطبوعات هم مطالبی گفتن. من بهشون گفتم آقا شما وقتی از تاثیرگذاری روحانیت صحبت میکنی، فقط داری یه شیخ رو میبینی، یه سید رو میبینی در یه مقطع، در یک برهه. واقعا این معنای بررسی تاثیرگذاریه؟ اصلا مخاطب شما به اشتباه میندازید. یا مثلا شما میرید تو کلان شهرها بررسی میکنید، میرید تو شهرهای بزرگ صحبت میکنید، توی بسیاری از مناطق دور که کمتر گزارش ازشون میدیم، همه چیزشون وابسته به روحانیت، تاثیرگذاری روحانیت اونجا چرا بررسی نکردی؟ حتی اگر میخوای میدانی هم بررسی کنی، باید متوازن باشه، باید نمونه گیری درست باشه. وقتی که نمونه گیری ما نمی کنیم، همینجوری موردی یه جایی یه چیزی میبینیم، یا آقای میره بالای منبر حرفشو گوش نمیدن، یا پای منبرش میبینیم خلوت، میگیم روحانیت تاثیرگذاریشو از دست داده. یا میبینیم یه پیشنهادی از سوی مثلا نظام میاد، ما بهش توجه میکنیم، میگیم حوزه داره استقلالشو از دست میده. ببینید داوری ها بر اساس چیه؟ بر اساس رفتارهای موردیه. این اشتباهه. من همینجا قطعش میکنم، انشالله مرحله بعد خدمت.
البته من استدلال میکنم اون تقریر محل بحثی که به ذهنتون درسته اونو بفرمایید.
ببینید من میگم که در هر دو طرف رصد کامل بشه. حالا اگر میخواید من یه پیشنویسی دارم خدمتون بگم.
بذاریم آقای دکتر شما اگر که صدق بزنیم جناب استاد
اسلامی بحث تقریر محل نزا رو خواستم بکنن، حالا یکم منتجم نشد یکم رفت و برگشتی شد. جناب فراتم شما هم پس ناظر به فهمی که ناظر از این مسئله ما دارید مناسبات حوزه و انقلاب رو بفرمایید، بعد حالا وارد اون محل نزا بشیم انشاءالله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. البته من باز هنوز متوجه نشدم که اساسا موضوع این جلسه در واقع به چه مفادی اشاره داره، قراره مثلا چه مسئله رو حل بکنه. این که روحانیت در خلق انقلاب اسلامی مشارکت داشته، تاثیرگذار بوده، رهبری جنبشی رو بر عهده گرفته که به پیروزی انقلاب منجر شده، سهم بسیاری در این انقلاب داشته که تردیدی نیست که این نقش هم مورد اعتراف تحلیلگران داخلی است، هم در واقع مورد اعتراف مستشرقین هم هست. از اون طرف هم اینکه انقلاب اسلامی تأثیر زیادی بر روحانیت گذاشته، حداقل روحانیت رو از حاشیه به متن آورده، روحانیت رو درگیر جزئیات زندگی کرده و بیش از گذشته به مسائل پیرامونی زندگی خودش مشغول کرده، اینم تردیدی نیست. طبیعتاً نمیشه گفت که روحانیت کمونی در واقع تداوم روحانیت مثلا عصر مرحوم آیت الله بروجردیه، تفاوت‌های اساسی پیدا کرده. یعنی میخوام اگر مناسبات رو از این جهت که در فرمایشات آیه اسلامی بود اشاره بکنیم، ما تو اینا تردیدی نداریم. اما اگر مناسبات روحانیت و انقلاب اسلامی رو از یعنی در واقع سرشکنش کنیم به دو موضوع ریستر که مناسبات روحانیت با نظام سیاسی در سالهای پس از انقلاب چی بوده، خب اساسا صورت بس و صورت مسئله عوض میشه. بازم تو فرمایشات آیه اسلامی بود. البته اون موقع ما دو سه تا سطح بحث داریم. این که مناسبات حوزه های علمیه با نظام سیاسی چیه، این یک سطح. یک سطح هم اینه که نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی چی میشه. البته از یه زاویه دیگه هم میشه به بحث نگاه کرد، رابطه قوه مجریه با حوزه علمیه چی میشه، که اون بیشتر از منظر نظام سیاسیه، از منظر مثلا روحانیت نیست. نمیدونم، چون من ناقد هستم و قرار نبوده مستقل صحبت کنم، دارم میپرسم که اساسا غایت یا محل بحث چی بوده. اما اگر موضوع رو به این به اصطلاح بحث بکشونیم که آیا روحانیت یا حوزه های علمیه در فضای درونی انقلاب، یعنی انقلاب رو ظرف بگیریم، آیا هنوز رسالتی به عنوان یک رسالت انقلابی داره یا نداره؟ برای روحانیت در شرایط کنیم چیکار باید بکنه و نسبتش رو به نظام، به جامعه، بر حسب مفهوم انقلاب چگونه میتونه باز تعریف بکنه؟ اینم یک مسئله است که من اینجا میتونم از این زاویه صحبت بکنم و بر اساس مثلا نظریات عالمان حوزوی توضیح بدم که حوزه های علمیه و روحانیت در شرایط کنونی اساسا دیگه خصلت انقلابی نداره و روحانیت نمیتونه یه رسالت انقلابی دیروز خودش رو به اصطلاح انجام بده. دچار یه گرفتاری یا یک مشکلاتی شده که اگر فرصت شد من این بعد رو توضیح میدم. یعنی در واقع روحانیت قبل از انقلاب وجه انقلابیگری داشت، میتونست این رسالت خوب انجام بده، اما بعد از پیروزی انقلاب به خاطر اینکه متحد حکومت دینی و نظام سیاسی شده، وجه انقلابی‌گری خودش رو از دست داده و به شدت خصلت محافظه‌کاری پیدا کرده. نشونه های زیادی هم داره. حالا اینو بعداً میشه تو بحثا توضیح داد. آیا روحانیت در چنین شرایطی میتونه وضعیت یا اون خصلت انقلابی بودن خودش رو حفظ کنه یا باز تعریف بکنه؟ من فکر میکنم روحانیت بعد از انقلاب در واقع دوچار یه گشتابی در فهم انقلابی شدن شده و اساساً دیگه این روحانیت روحانیت انقلابی نیست. و همین دلیل شما باید بحث بکنید روحانیتی که یا حوزه‌ای که الان هست و انقلابی نیست، مناسباتش با یک نظام سیاسی، مناسباتش با یک انقلاب اسلامی که وجه انقلابی گری داره چی میشه؟ حالا نمیدونم، اگر میخواید اجازه بدید آیه اسلامی دوباره صحبت کنه در ادامه فرمایشاتشون، ببینید دنبال چه ایده ای هستن.
وقت نیست که جایگاهمون رو عوض کنیم، من بشم ناقل.
آره
پس من به نظرم آیه شما اول تعریف خودتون رو حوزه مشخص کنید برای ما بعد از انقلاب اسلامی و اینکه شما
میگید تعریف
منظورمون از اینه که
من بگم تو این بحث دنبال ایشون چی هست.
آره چون من میگم این ارتباطی رو که ایشون میخواد برقرار کنه، خود حوزه طیف‌های مختلفی درونش وجود داره، یعنی کدوم طیف با کدوم طیف از نظام، یعنی اینا رو میشه بررسی کرد که جریان شناسی هم داشته باشیم که حالا بعد ناظر به اون بحث بیاییم، جناب استاد فراتی هم بحثی رو داشته باشه. حالا در خدمت های اسلامی هست.
ببینید من نقطه ثقل حرفم اینه که میگم هر داوری راجب مناسبات بعد از این باشد که دو طرف تناسب رو لحاظ کرده باشید، یعنی بگید کجا رو با کجا دارید میسنجید. مثلا میگید آقا فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری انتخاب شدن، نظارت بر قانون‌گذاری دارن، تأثیر حوزه بر انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر حوزه. ببینید جاشو مشخص کنید، اگه جا رو مشخص نکنی معلومه که مورد مطالعه ما یه چیزی جزئیه، حکم اون یه چیزی کلیه، بعد میشه دلیل اخص از مدعا. اصلا کلن مشکل ما در بحثای جامعه شناسی و بحثای مطالعات سیاسی این است که تحریر محل نزاع نمیشه. حالا من میگم یه پیشنهادی من دارم، پیشنهاد این است که حالا یه فتح باب خوبی کردن جناب آقای فراتی و اون این است که آیا بعد از پیروزی انقلاب که صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی، اذا فسدا فسدت امتی، الامرا و الفقها، بعد از انقلاب امیر و فقیه یکی شد دیگه، فقیه نمیتونه کنار بشینه موضع ناقد داشته باشه، انتقاد داشته باشه، بگه این درست نیست، به این سو پیش برید، چرا کوتاهی میکنید، چرا سستی میکنید، چون وقتی خودش متکفل شد حتی اگر کاستی هم داشته باشه باید توجیه کنه، بگه بیشتر از این آقا نمیشه، بهتر از این نمیشه. به این نقطه میرسیم که پس فاتح انقلاب خونده شد دیگه، چون نیروهای انقلابی اومدن متصدی شدن. شما وقتی متصدی میشی باید از عملکرد خودت چیکار کنی؟
دفاع
کنی. وقتی از عملکرد خودت دفاع میکنی میگی وضع موجود بهترین وضع، انقلابی میگه نه وضع موجود بهترین وضع نیست، وضع بهتری هست. آیا واقعا معناش اینه؟ یا اینکه نه، کسی میتونه متصدی باشه و کاستیاش هم قبول بکنه. تازه کسی که متصدی شده کل حوزه است. من اول صحبتم اشاره کردم حتی اگر فقیهی حاکم بشه حیثیت فقاهتش از حیثیت حکومتش جداست. دو تا حیثیت داره، اون حیثیتی که به عنوان فقیه داره به عنوان ناظر داره هیچ وقت تعطیل نمیشه و دفاع شخص از عمل کرده خودش هم معناش این نیستش که مثلا بگه آقا این نقطه‌ای که من هستم بهترین نقطه هست. خود رهبری شما دیدید بارها اشاره کردن به کاستی‌های طبیعی مشکل نداره، کاستی‌هایی که ناشی از قصور مشکل نداره، کاستیایی که ناشی از تقصیره نباید کسی انجام بده و ازش دفاع بکنه، ولی قصورمون رو ما میتونیم باور کنیم، مشکل نداره. ببینید من میگم که بیایم از این راه وارد بشیم. انقلاب اسلامی که ما میخواییم نسبتش با حوزه بسنجیم، انقلاب اسلامی شاخصه هاش چیه؟ چند تا شاخصه برای انقلاب میدیم. یکی میگیم انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیهه، یعنی شاخصه انقلاب اسلامی ولایت مداریه، التزام به ولایته. دیگر شاخصه انقلاب اسلامی استکبار ستیزیه، یعنی کسی که دشمن رو میشناسه از دشمن غافل نباش، همه رو دوست نپندار. ما دشمن داریم، دشمن رو بشناس و باهاش مقابله کن، میشه انقلابیگری. انقلابیگری اولش این است که بدونی که چه کسی بالا سرته، تحت کدوم امر هستی، تحت فرمان کی هستی، بعدش تو کدوم جبهه داری با چه کسی می جنگی. اول فرماندت رو بشناس، بعد جبهه مقابل دشمن رو بشناس، بعدش نیروسازی بازگشت به اصالت‌های انسانی و دینی، شاخصه انقلاب اسلامی. یعنی تحقیر و توهینی که به ما شده، ما اومدیم خودمون رو باور کردیم ما میتوانیم، شاخصه است دیگه، بازگشت به توانایی‌ها، قدرت‌ها، اصالت‌ها، اقتدار خودمون، نیروسازی. بعدش نیازسنجی و پاسخگویی، یعنی رسالت مداری، شاخصه انقلاب اسلامیه. ما رسالت داریم، همینجوری نمیخوایم وقت بگذرونیم، باید یه کاری بکنیم، رسالت داریم، باید جامعه خودمونو به اون حدی برسونیم که امام زمان ظهور بکنه، باید به اون حد برسیم که دولت مهدوی برپا بشه. یه نقطه ای رو نشانه گرفتیم. برای اینکه دشمنمون رو شناختیم، خودمونم تقویت کردیم، فرماندهمونم شناختیم، رسالتمون هم شناختیم، احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به نظام سازی. باید تشکیلاتی کار کنیم، انفرادی نمیشه، احتیاج به نظام سازی داریم. اینم جزء شاخصهای انقلاب اسلامی. و استقلال طلبی که ما باید تحت سلطه غرب نباشیم، بتونیم از کیان خودمون دفاع کنیم، رو پای خودمون بتونیم واسیم. اینا رو ادعای هست نمی کنم ها، ولی فکر می کنم ذهنیت همه تون موافق باشه برای این که ما انقلاب اسلامی رو به این شاخصه ها می شناسیم. یه پدیده اتفاق افتاده 40 سال گذشته با این شاخصه ها، ولایت مداری، استکبار ستیزی، نیروسازی، رسالت مداری، نظام سازی، استقلال طلبی، شاخصه های انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی با این شاخصه ها، حوزه در مقابلش چیکار میکنه که ما بگیم حوزه انقلابیه یا حوزه انقلابی نیست؟ این شاخصه ها رو داره دیگه. بنابراین حوزه در این شاخصه ها باید یه عطایی برای انقلاب اسلامی داشته باشه. یعنی در ولایت مداری بگیم حوزه تاثیرگذار بوده، در استکبار ستیزی بگیم حوزه تاثیرگذار بوده، در نظام سازی بگیم حوزه تاثیرگذار بوده و همچنان هست، به پاش هست. خب حوزه کجاست؟ حوزه که میگم کیه؟ حوزه کجاست؟ مثلا دفتر تبلیغات حوزه هست، فیضیه حوزه هست، حوزه کجاست؟ حوزه رو بیایم نیروهاش رو شناسایی کنیم. یه سطحی از حوزه مراجع هستن، بعد از مراجع به اساتید حوزه میرسیم. اساتیدی که معمولا مدرسای معروف حوزه هستن و مدرسای حرفه‌ای حوزه، این هم یه سطح از نیروهای حوزه هستن. بعضی از اساتید حوزه هم در خود حوزه نیستن، در خارج حوزه دارن تدریس میکنن، در دانشگاه، در مراکز دیگه استادن، یعنی اطلاعات معلوماتشون رو از حوزه گرفتن، به عنوان نیروی حوزوی دارن کار آموزش رو انجام میدن، چه در خود حوزه یعنی متون حوزه رو دارن، چه در دانشگاه، چه در مرکزش. شاخص سوم نیروهای حوزه پژوهشگران حوزه هستن. اهل قلم، محققین، تألیفات دارن، آثار دارن، مقالات دارن. اینا هم یه سری از نیروهای حوزه‌ن. تدریس ندارن اونچنان. بیشتر پژوهشگرن. البته تداخل هم ممکنه داشته باشه. هم یه شخصی هم از مراجع، هم از اساتید، هم از پژوهشگرانه. منتها این سه نوع کاره. مرجعیت یه نوع کار در حوزه است. استادی یه نوع کار در حوزه است. و پژوهشگری یک نوع کار در حوزه است. مثلا علامه امینی پژوهشگر حوزه بوده، نوع کارش اینجوری بوده. یه ردیف از نیروهای حوزه مبلغان حوزه هستن. طیف مبلغان هم خیلی زیاده. مبلغان عمومی، مبلغان تخصصی، مبلغان زندان، مبلغان مدارس، مبلغان روستاها، مبلغان خارج کشور، مبلغان دانشگاه، مبلغان فضای مجازی، مبلغان در فضای صدا و سیما، در رسانه. این طیف مبلغان خیلی گستردن و خطبا و اینها. این طیف مبلغان ها. اینا حوزن دیگه. یعنی اینا اگه جایی برن تحصیل گذاری داشته باشن باید به حساب حوزه نوشته بشه. یه دسته هم مدیران هستن در حوزه، یعنی ایفای نقش مدیریتی میکنن تو خود حوزه، مدیریت میکنن در مراکز وابسته به حوزه، کار مدیریتی میکنن، مدیریت محیط آموزشی، مدیریت محیط پژوهشی، مدیریت کار فرهنگی. اصلا انجیو های زیادی الان تأسیس شده که من اسمشو میذارم بخش خصوصی حوزه. اینقدر الان شما اطراف اکناف قم برید، ساختمون های 3 طبقه 4 طبقه بدون عنوان، ولی میبینی 20 تا 30 تا نیرو حوزوی داره کار میکنه. رصد نشدن اینا. اینا دارن کار میکنن. یه عده هم دارن مجموعه ها رو مدیریت میکنن. یعنی تامین مالی میکنن، اهداف براش تامین میکنن، نیرو جذب میکنن، مدیریت میکنن، مخاطب شناسایی میکنن. اینا مدیران در حوزه، در محیط. یا مدیرانی که در خارج از محیطای علمی، مثلا این همه سیاسی عقیدتی ما داریم، این سیاسی عقیدتی ها در بس تحویل حوزه است دیگه. تو هر تشت نیرو هوایی تحویل حوزه است دیگه. تبریک که میدم اینا دارن کار مدیریتی میکنن. توی ادارات و اینا هم که مبلغان دینی داریم. حالا من بیشتر منظورم مدیره، یعنی کار مدیریتی میکنه، فن مدیریت رو داره اعمال میکنه. یه دم نیروهایی هستن تو حوزه که در سطح طلاب در حال تحصیل هستن. این نیروهای حوزه طیفشون خیلی وسیعه. وقتی ما داریم راجع به تاثیرگذاری حوزه صحبت میکنیم، یه 2 نفر آدمی که رسانه‌ای هستن و منبری معروف هستن، یا 2 نفری که مثلا تو مجلس نماینده اصولگراها هستن، این 2 نفر رو نبینیم تأثیر. حالا شما بیایید نسبت ارتباطات متقابلی که بین اساتید حوزه و این شاخصهای انقلاب اسلامیه بررسی کنید. الان شما آثار خود این پژوهشگاه ما رو بگیرید، همین پژوهشگاه دفتر تبلیغات، تمامی آثار شما میگیرید. مثلا 500 تا اثر ما الان منتشر کرد. ببینید این 500 تا اثر که مربوط به نیروهای حوزویه که بنده هم یکیش هستم، چند تاش مربوط به تامین نیازهای انقلاب اسلامیه. تامین نیاز. اگر ما در صدد تامین نیازها بودیم، یعنی بود انقلابی حوزه به صورت طبیعی داره تامین میشه. مگه شما چی توقع دارید؟ توقع دارید میتینگ بگیرن پژوهشگرها؟ و پژوهشگر داره کار خودشو میکنه، استاد داره کار خودشو میکنه، هر کی داره سر جای خودش کار میکنه. ما تعریف درستی از انقلابیگری نداریم. پژوهشگر ما الان این همه پژوهش‌های خوب داریم. همین همایشی که جناب آقای فراتی هم مقاله داشتن، ایشون البته سهم زیادی دارن در این ردیف مطالعات، من همین همایشی که برگزار شد مقالات رو دیدم، دیدم خیلی مقالات قشنگیه. خیلی دیدم خوب بررسی کردن جوانبشو، ولی ما وقتی میخوایم گزارش بدیم مثل که دستاوردها رو درست نمیبینیم، بعد میگیم آقا این انقلابیگری حوزه کجاست. حالا این رجال حوزه، این شاخصه های انقلاب اسلامی نسبت سنجی بکنید، خیلی تنوع توش پیدا میشه. از اون طرف ببینید تأثیرات انقلاب بر حوزه چی بوده، چون وقتی ما میخواییم ببینیم آیا حوزه تکون خورده، تحرک داشته یا نداشته، یا هنوز میخواد مثلا وضعیت سابق خودش رو ادامه بده، یا میخواد زیاد درگیر نشه. ببینید انقلاب اسلامی نسبت به حوزه چه کار کرده. یکی این خدمات انقلاب اسلامی به حوزه رو من میخوام بشمارم. یکی این که حوزه در حال حاضر از فضای امن و مطمئنی برای فعالیت برخورداره. همین حوزه قم، در حوزه نجف نابسامانی وجود داره، تأثیر رو حوزه داره. این تأمین امنیت، این پشتیبانی سیاسی، این تأثیرات انقلاب اسلامی رو حوزه است، که تأثیرش هم این است که فعالیت‌ها در حوزه تشدید میشه و خدمات حوزه به انقلاب بیشتر میشه. پشتیبانی‌های مالی که انقلاب اسلامی میتونه از حوزه داشته باشه هیچ مشکلی هم نداره برای استقلال حوزه، هیچ مشکلی نداره، بلکه به نظر من از ضروریات که حاکم و دولت باید نسبت به حوزه پشتیبانی مالی داشته باشه. چون یه نوع مساعدت هاییست که اگر از سوی دولت نشه تأثیرات حوزه کم میشه. پشتیبانی مالی بشه ولی دخالت نشه، نحوه استفاده و نحوه مصرفش با خود حوزه. یکی بسترسازی هایی که برای حوزه اتفاق داره میفته. الان ما بستر کار پژوهشیمون، بستر کار تبلیغیمون، حتی بستر بعضی از تدریس ها در حوزه وابسته به نیازهای نظام شده. یعنی به طور طبیعی انقلاب اسلامی حوزه رو در یک بستری انداخته، چه بستر آموزشی، چه بستر پژوهشی، چه بستر تبلیغی، و حوزه در اون زمینه ها حضور داره. دیگر این است که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ارتباط داره با دنیا، دولت با روابط داره. بسیاری از نیازها، نیازهای داخل کشور، نیازهای خارج کشور، نیازهای فضای بین الملل، از طریق دولت، نظام، سیستم حاکمیتی انقلاب اسلامی به حوزه منعکس میشه. اگر دیدید حوزه هم تحریک شد و پاسخ داد، معلومه که حوزه حوزه انقلابیه، حوزه انقلابیه. حالا شما رصد کنید. دیگر ارتباط بخشیه. ما اگر درون خودمون بودیم، درگیر نبودیم، ارتباطاتمون کم بود. ولی واقعا شما الان حوزه رو مقایسه کنید با حوزه 50 سال پیش. خاطرات مهندس بازرگان توی مرجعیت و روحانیت هست دیگه، میگه بیرونی یکی از علما رفتم دیدم که دانشجو نامه نوشته برای ایشون که من دانشجو هستم و فلان و یه سوال اعتقادی دارم فلان، دیدم و زیرش جواب نوشتن که بهتر از هر کس به قدر توان و فکر خودش سوال بکنه. جواب دانشجو نداده بودن. بعد بحث علمی تو بیرونی آقا چی بود؟ تو بیرونی آقا دیدم بحث اینه که اگر یه نفر رفته تو خزینه، لنگش قصبیه، با لنگ قصبی آب تکون میخوره، بعد این نیت غسل ارتماسی میکنه، میره پایین میاد بالا، آیا اون موج آب با لنگ قصبی ضرر میزنه به غسل ارتماسی یا لالعجب؟ گفتم یعنی این همه مسائل جامعه اینا همه ول شده، تو بیرونی یه مرجع تقلید مهمترین مسئله که آقایون میخوان حل کنن اینه. این مهندس بازرگان کتابش نوشته هستش. حالا شما الان بیا ببین به حوزه چی میگن. میگن فقه رسانه رو تحویلمون بده. مرکز تحقیقات مجلس، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات مجلس خبرگان، مرکز موضوع شناسی، مرکز تحقیقات زنان. این مرکز تحقیقات که اومده تو قم که دفتر باز کرده، طلبه‌ها جذب شدن، اینا دارن چیکار میکنن؟ آیا جز بعد انقلابی حوزه است؟ جز رسالت مداری حوزه است؟ جز ارتباط حوزه با انقلاب اسلامیه؟ ببین، ما بسترها رو شناختیم، ارتباطات هم برقرار شده. یک کار دیگه هم که از تأثیرات انقلاب اسلامی بر حوزه است، اقتدار بخشی به حوزه است. یعنی آیا واقعا امضای نیروی حوزوی، امضای استاد حوزوی تو حاکمیت الان چقدر تأثیر داره؟ وقتی من کنار میشینم فقط نصیحت میکنم، ولی یه وقت است اصلا ممیزی رو میدن دست من. ممیزی یعنی حقوق یه عده‌ای وابسته به امضای منه. امضای من به عنوان یه کارشناس دینی، آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ آیا حوزه وارد شده در این عرصه یا نه؟ یعنی آیا نیروهای حوزه به این حد رسیدن که یه مرجع رسمی باشن برای تایید و عدم تایید؟ خب این معنی است که حوزه درگیر شده دیگه با انقلاب اسلامی. یعنی خدمات حوزه به انقلاب اسلامی، حوزه انقلابی که ما میگیم، مگه چیه؟ همش میخواید میتین بگیریم شعار بدیم؟ خب داره ممیزی میکنه. اصلا انقلاب اسلامی ما رو انداخته تو این مسیر. اگر این کارا درست نبود که مراجع نه میکردن، میگفتن آقایون طلاب، آقایون اساتی، نرید تو این مراکز، وارد نشید. این معلومه که مراجع ما هم انقلابی هم اصلا قبول دارن این سطح رو. باید این کار بشه، باید پشتیبانی بشه. پس عرض من اینه، در مناسبات حوزه و انقلاب اسلامی خیلی لایه‌های عمیقی وجود داره که باید مطالعه کنیم، رصد کنیم. ما اینا رو رصد نکردیم. حالا من نمیدونم تونستم منتقل بکنم، تازه نرفتم تو عرصه بین الملل. برای عرصه بین الملل هم من یه ترسیمی دارم که ببینید در عرصه بین الملل الان حوزه داره چیکار میکنه. این عرصه بین الملل و انقلاب اسلامی برای ما باز کرده روابط شیعه و سنی، روابط اسلام و غرب، روابط اسلام و مسیحیت، موج اسلام خواهی، جریان های نوپدید، بحث مردم سالاری، بحث علوم غربی. این بستر رو انقلاب اسلامی برای حوزه باز کرده. حالا حوزه ورود کرده یا نکرده؟ اگه ما بیاییم از ورود حوزه در این بسترها بحث بکنیم، معلومه که حوزه حوزه انقلابیه. چرا حوزه انقلابیه؟ چون توجه به نیازها و لوازم نظام داره. ببین، ما همش نمیخواییم هی بریم بگیم که مثلا بریم اعلام مثلا حمایت از ولایت فقیه بکنیم. حمایت عملی، حمایت عملی چیه؟ نیازهای نظام باید تامین بشه. هر کی پای کار انقلابیه، تموم شد. انقلابی یعنی چی؟ یعنی نیازها رو شناخته، پای کاره، یعنی رسالت مداره، خودش رو وامدار میدونه.
تشکر از استاد اسلامی. فقط نکته ای رو من خدمت دوستان عرض کنم که اگر دوستان سوالی یا نکته ای دارن که نیاز به خوندن داشته باشه، اینو رو برگه هایی که جلوش هست بنویسن به ما بدن که ما انشاءالله از اساتید محترم پرسش هم داشته باشه. حالا دیگه شفایی رم
شفایی صمیمیتش بیشتره.
آره. جناب آقای فروزی، پس الان موضع نزاع حل شد یا؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من تصویری که از به اصطلاح روحانیت یا حوزه انقلابی در وضعیت کنونی انقلاب اسلامی دارم با چیزی که حاجی اسلامی فرمودن خیلی تفاوت داره. ببینید، ما اصلا منکر خدمات انقلاب به حوزه و بالعکس نیستیم، و اگر روحانیت در واقع هزاران بارم سجده شکر بکنه به خاطر وقوع انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد و اونو از کنج حجره ها وارد متن زندگی کرد، واقعا هم هنوز جای شکرش باقیه. یعنی من نمیخوام در این مقام بحث بکنم، و البته چون در مقام منتقد و ناقد قرار گرفتم، من مجبور هستم به اون بخشایی که آقای اسلامی بهش توجه نفرمودن رو بیشتر بهش بپردازم. ببینید، من بر اساس بزرگترین تئوری پرداز انقلاب شهید مطهری میخوام وضعیت کنونی حوزه رو توضیح بدم. ببین آقای مطهری در آثار، در واقع برخی از آثارش مثل پیرامون انقلاب اسلامی، ایشون یک تحلیلی از روحانیت شیعه و سنی داشت و تحلیلش این بود که روحانیت شیعی همواره در طول تاریخ در واقع یک نهاد مدنی بوده و در کنار مردم در مقابل حاکمیت‌های سیاسی ایستاده، از حقوق مردم دفاع کرده و هیچ وقت هم از حقوق مردم در قبال حقوق حاکمیت به اصطلاح کوتاه نیامده. برخلاف روحانیت اهل سنت که یک نهاد حکومتی است، به تعبیر ایشون بالا سر هر روحانی در اتاقش مثلا عکس جمال عبدالناصر وجود داره، اون نمیتونه نقش مدنی بازی بکنه و از حقوق مردم در قبال دولت دفاع بکنه. در واقع شهید مطهری به نقد روحانیت اهل سنت میپرداخت. آقای مطهری معتقد بود که روحانیت قبل از انقلاب دو تا مشکل داره. یکی این که رهبری جامعه رو در دست نداره به خاطر عوام زدگیش، و دوم این که به فلسفه سیاسی اسلام هم نمیپردازه. این دو تا ایرادی که شهید مطهری به روحانیت داشت همین بود. یعنی میگفت نزدیکی با مردمش موجب عوام زدگی شده، امرار معاشش از طریق تبلیغ دین اونو به مردم وابسته کرده و همین دلیل نمیتونه رهبری یک جنبش مردمی رو بر عهده بگیره، چون همواره حافظ اون وضع بوده یا علاقه‌مند به نگهداری اون وضع بوده. و از طرفی هم آقای مطهری میگفت که روحانیت اون دوره هیچگاه به فلسفه سیاسی اسلام نپرداخته. خب ما طبق تحلیل آقای مطهری در توصیف روحانیت شیعه و نقد روحانیت اهل سنت میتونیم اینطوری استنباط بکنیم که روحانیت شیعه بعد از انقلاب به جای اینکه در اتحاد با جامعه به سر ببره، در اتحاد با حاکمیت داره به سر میبره و هر نهادی که متحد حاکمیت شد خصلت انقلابیگری خودش رو از دست میده و به شدت محافظه کار میشه. و اتفاقا روحانیت کنونی برخلاف، یعنی به اصطلاح در پاسخ به انتقاد آقای مطهری، تو این دوره به فلسفه سیاسی اسلام خیلی داره میپردازه. یعنی نگاه کنید روحانیت کنونی ما هم محافظه کاره و هم به فلسفه سیاسی اسلام خیلی پرداخته. اکثر آثاری که در همین پژوهشگاه منتشر شده بیشتر مربوط شده به فلسفه سیاسی اسلام که معمولاً این گونه مباحث در توجیه حاکمیته، در توجیه حاکمیته و اون رو مدافع نظمی کرده که خودش تأسیس کرده. من نمیخوام بگم که این کارا خوبه یا بده ها، فعلا دارم توصیف میکنم وضعیت کنونی رو. به همین دلیل انقلابیگری از نظر مطهری روحانی انقلابی هست که در کنار مردم، نه الزاماً علیه دولت باشه. یعنی اگر امدائر شد بین حق مردم و حق دولت، از حق مردم دفاع کنه در قبال حق حاکمیت. و دوم این که به جای پرداختن به مسائل مبانی به مسائل امور جامعه بپردازه. اساسا انقلابیگری کسیه که به مبانی نمیپردازه. وقتی شما روحانیت مشغول پرداختن به مبانی کردید، بیش از دو سه دهه اونو مشغول انتصابی یا انتخابی بودن نظریه ولایت فقیه کردید، یعنی در واقع دارید روحانیت از وجه انقلابی بودن خودش توهی میکنید و توهی کردیم دیگه. الان این روحانیت، روحانیت انقلابی نیست. الان این روحانیت اگر عرضم بزرگتون یک نفر در همین حوزه یک نظریهی مثلا در عرض نظریه در واقع حاکمیت ارائه بکنه، توسط همین حوزه بایکوت میشه. ولی این حوزه هیچ وقت سرصداش به خاطر گورخوابی و بحران اشتغال و بحران طلاقا بلند نمیشه. یعنی الان روحانیت در کنار مردم نیست. من میخوام بگم که روحانیت کنونی به شدت محافظه کار شده و خصائص انقلابی بودنش به دلیل تغییر شرایط بعد از انقلاب چی؟ از دست داده. خب حالا شما تو این وضعیت شما بگید که روحانیت چی کار باید بکنه؟ من یعنی میخوام بگم این یک خطری است که روحانیت در واقع کنونی ما در مناسباتش با انقلاب اسلامی وارد فاز جدیدتری شده. چرا؟ روحانیت قبل از انقلاب مناسباتش با انقلاب اسلامی به خاطر دفاع از حقوق مردم قابل تعریف بود. الان در وضعیتی که انقلاب به نظام سازی رسیده، روحانیت وجه انقلابگری خودش رو دیگه از دست داده. این که بله در بخشی از لایه‌های حوزه مثلا کارهای خوبی میشه، هم وظیفه ماست که به نظام خدمت بکنیم و هم علاقه ماست و هم در واقع کاری بوده که تا الان کردیم. من و آقای اسلامی هر دو تا تو این فضا کار میکنیم. یعنی من میخوام یه خارج از این مجموعه که نیستم، برای یک نگاه درجه دوم میکنم. ببینید تازه ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که فضایی که آقای اسلامی از حوزه داره ترسیم میکنه فضای عمومی حوزه نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که فضای عمومی حوزه الان یک فضای در واقع تعامل گرایانه با نظامه. شما کل این طلبه هایی که تحقیق میکنن تو این فضاهای پژوهشگاهی یا دارن رصد میکنن یا مدیریت میکنن یا تدریس میکنن همه را جمع بکنید شاید هزار تا نشه. در صدی که حوزه بیش از 123,000 نیرو داره و اکثر فضای کنونی حوزه به سمت چیزهای دیگه است که به نظر من در تعامل با نظام به سر نمیبره. حتی غیریه همه که نه، حتی خیلی از ماهایی که انقلابی هستیم به حساب تو حوزه و اونایی هم که در نظام هستن اونقدر علاقه من هستن که مرجعیت در این حوزه سکولار بمونه و با این نظام درگیر نشه. شما یعنی واقعا علاقه ندارید که این مرجعیت تو حوزه سکولار باشه که اصلا کاری به سیاست نداشته باشه، که حاکمیت بتونه راحت کار خودش رو چی انجام بده. برای چیه رئیس جمهور پاشه تونتونه بیاد قم بره با این مرجع با اون مرجع دیدار بکنه و به اصطلاح دوزانو بشینه ببینه مثلا مراجع با اونا چی میگن؟ اتفاقا اگر حوزه سکولار باشه برای این نظام خیلی هم مفیدتره. یعنی برای برخی از نگرشان در درون این نظام مفیدتره. بعد مثلا آقای اسلامی فرمودن که عرضم بزرگتون که الان اقتدار حوزه خیلی نسبت به قبل بیشتر شده. این که فرمایش درستیه، اما نگاه کنید مثلا الان اگر یک مجتهد یا یک مرجع زیر یک نامهی پاراف کنه یا امضا کنه، نظام مثلا تحت تاثیر این نظام قرار میگیره. ممکنه به صورت موردی درست باشه، ولی شما نگاه کنید ما در زمان دوره سلطنت قاجار وقتی بحث تنباکو پیش اومد، مرحوم شیرازی از سامرا هزاران کیلومتر اون طرفتر یه نامه کوچولو یه پاراگراف نوشت الیوم فلان تا آخر، بعد کل سیستم تحت تاثیر این فتوا قلیونا رو شکوندن، قرارداد رژی رو ملغا کردن و این همه نظام در قبال یک فتوای مرجع چیکار کرد؟ در واقع عقب نشینی کرد. الان مراجع ما 63 بار که من شمردم درباره حرمت دیرکرد و روی بودن سیستم بانکی علیه نظام بانکداری در جمهوری اسلامی بحث کردن، یک دفعه نظام به این آرا اعتنا نکرد. این کجای تاثیر گذاریه؟
علت اینه که آقایون گفتن مشکل نداره.
کدوم مشکل نداره؟
به خاطر اینکه هیئتی که گرفتن گفتن قراردادها طبق قرارداد مشکلی نداره.
ببین آیه اسلامی، من میخوام بگم نمیشه داوری کلی کردن. خدا گواهی نمیخوام حوزه رو تضعیف کنم. من میخوام بگم که اینکه آقای اسلامی فرمودن روایت دقیق تری از حوزه ارائه بدیم، ببین روایت دقیق ترم اینه که در کنار فواید و محسنات مشکلات رو ببینیم. مثلا شما الان میگید که حوزه شکوفمانتر شده، خب حرف درستیه، اما شما نگاه کنید اتفاقی که بعد از انقلاب افتاده چی بوده. ما یکی از ویژگی هامون که آقای مطهری هم خیلی بهش اصرار میکنه اینه که روحانیت خاصگاه طبقاتی نداره. درسته؟ یعنی مثلا همین جمعی که اینجا نشستیم و همه هم طلبه هستیم، بپرسیم یا از خاندان مثلا صنعتگران وارد حوزه شدیم یا کشاورز یا معلم بوده یا پدرمون روحانی بوده یا بازاری بودیم، یعنی هممون از یه طبقه مثلا فئودال یا زمیندار نیومدیم تو حوزه. یکی از خوبیای حوزه هم همینه. اما وقتی که انقلاب پیروز شد، انقلاب به خاطر درآمدهایی که زائد و شهریه برای برخی از طلبه ها تولید کرد، اساسا روحانیت رو در درون حوزه دچار تضاد طبقاتی کرده. یعنی الان ما یه طلبه داریم که در نیروگاه میشینه، عرضم به حضورتون که با 700-800 تومن توی زیرزمین به زور داره زندگی میکنه. الان شما یه طلبه هم دارید علاوه بر شهریه که میگیره ماهی 10-15 میلیون تومن درآمد داره. شما کافیه بین نیروگاه، بلوار امین و شهرک قدس بین زندگی طلبه ها مقایسه کنید تا بفهمید که روحانیت از درون بعد از انقلاب دوچار تضاد طبقاتی شده. و بعد وقتی یک و بعد هم بدونید که هرچی که میزان، من حتی فکر میکنم هرچی که میزان یک طلبه به درآمدهای غیر شهری بیشتر بشه، میزان تعهدش به زی طلبگی هم کمتر شده. خب شما این پیامدها رو نگاه کنید. ما نمیتونیم، من به نظر من باید راجع به مناسبات حوزه و انقلاب اسلامی بشینیم فکری بکنیم، یعنی ما چیکار باید بکنیم. بعد ما اسلامی، ما هنوز هیچ مطالعه دقیقی، مطالعه روشنی از خروجیای ما تو حوزه صورت نگرفته که مثلا ببینیم که این همه ما گزاره‌های تحقیقی راجع به قوه، راجع به مباحث حقوقی و قضایی کردیم، چقدرش اینا در قوه قضایی در واقع انعکاس پیدا کرده و چقدر جذب در واقع ساختار داوری‌های ما شده. یا مثلا پژوهش‌هایی که ما تو حوزه کردیم، یا مثلا تو مسائل مختلف فقهی و سیاسی کردیم، یک کسی بیاد مطالعه کنه که الان میلیاردها دلار پژوهشگاه‌ها تو قم هزینه میکنن، اینا بیان 6 تا بگیم که 6 تا خروجی یا تولید داشتن. خب اول نمیدونیم خروجی همون چقدره. یقینا محققین نظرات خوبی دادن، خروجی های خوبی رو مطرح کردن، تئوری های مفیدی رو مطرح کردن، اما ما الان نمیدونیم نظام واقعا چقدر راجع به این خروجی ها اعتنا کرده و به حرفای ما در حوزه گوش داده. یعنی میخوام بگم مناسبات فقط تو گفتگوهاست، تو عرصه عمل اساسا ممکنه هیچ اتفاقی به اصطلاح صورت نگرفته باشه. بعدم مثلا من فکر نکنم مثلا کسی بیاد، حالا ببینید مثلا برخی از نکات من بگم. آیا اسلامی فرمودن فضای امنی در حوزه وجود داره؟ یقینا هست، ولی به نظر من این فضای امن فضای مطلوبی برای ما در بحث کردن نیست. شما مستحضر هستید که هنوز آزادی در حوزه در واقع به اصطلاح نهادینه نشده. این مختصاتی که آیه اسلامی در مورد انقلاب اسلامی فرمودن به عنوان شاخص گفتن درسته، ولایت مداری، استکبار ستیزی، ولی خب نگاه کنید انقلاب ما بحثای دیگه هم داشت. در واقع انقلاب دنبال یک به اصطلاح آزادی تفکر بود، آزادی اندیشه بود، عدالت محوری بود. اینا کجا میره؟
خواستگش به اصالت.
چی؟
خواستگش به اصالت.
کدوم اصالت؟ بازگشت. خب حالا اگر همون بازگشت به اصالت انسانی که یکی آزادی باشه، آزادی باشه، عرضم به حضورتون که من الان یه پرسش از ایشون دارم. پرسشی که من دارم اینه که ایشون اشاره کردن که الان فضایی که در حوزه قم وجود داره خیلی امتر از حوزه نجفه. به نظر من این داوری اشتباهیه. شما برید تو همین حوزه نجف ببینید چقدر فضای آزادی در باب گفتگوهای علمی و فقهی وجود داره که من فکر نکنم 50% این آزادی در حوزه وجود داشته باشه. ها؟ قم دیگه، تو قم وجود داشته باشه. خب اینا رو ما از کجا داریم به صورت کلی میگیم؟ یا این مثلا تصویر مثلا عام فریبنده ای که درست میکنیم اینا از کجا اومده، یا خیلی از بحثایی که ما داریم. من گاهی موقع مثلا دلم میسوزه میبینم قبل از انقلاب روحانیت تو همین حوزه ای که الان نشستیم نقدش میکنیم، میگیم الان وضعیت حوزه بهتر از حوزه قبل از انقلابه، انصافا شما حوزه قبل از انقلاب مرور کنید ببینید میزان نظری هایی که در حوزه قبل از انقلاب ارائه شده بیشتر بوده یا الان. به مراتب حریت و آزادی در اون حوزه بیشتر بوده، درسته؟ و بعدم عرضم به حضورتون که چی میخواستم بگم از ذهنم پرید؟ خب خیلی از نظریاتی که در اونجا بیان شده شما یه ذری مثلا برید اونا بررسی کنید ببینید مثلا واقعا چند نظریه های کلی تو اون فضا، حتی نظریه ولایت فقیه حضرت امام محصول حوزه در واقع عقب مانده مذمت شده است که الان داریم ما داریم ازش تحلیل میکنیم. پس یه فضایی بوده که در واقع این نظریه درش تولید شده، ولی شما الان بیایید برید سری به مثلا ما درس آقای عابدی میرفتیم، ایشون تا شروع کردن به بحث ولایت فقیه عرضم بزرگتون که گفتن من شذوذاتی در نظریه ولایت فقیه دارم، ممکنه در برخی از مباحثم اشاراتی بکنم که با فرمایشات حضرت امام مثلا
جای دیگه هم داره.
بله داره. شذوذات داره. تا همون سر جلسه دیگه از طلبا شروع کردن به مرگ بر ضد ولایت فقیه گفتن. خب ببینید ما این وضعیت کنونی حوزه‌مون باید در واقع جامع بررسی بکنیم. ها راجع به یه بحثی بود اینو بگم عرضم تموم کنم. ببینید ما باید یه فکری برای حوزه بکنیم. حوزه قبل از انقلاب ما به نظر من یه بالندگی خیلی خوبی داشت، این بود که نظریه تولید میکرد، حرفی درباره مذهب میزد، حرفی راجع به اجتماع و سیاست میزد، همه گروه های سیاسی اجتماعی رو تحت تاثیر خودش قرار میداد و به اصطلاح امروزی همه خورده گفتمان ها رو زیر گفتمان خودش جمع میکرد. الان دیگه روحانیت شیعه در ایران از این خصوصیت افتاده، یعنی روحانیت تولیداتش بیشتر قصد واکنشی به خود پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی باید روحانیت خودش که چیزی برای تولید کردن نداره، صبر کنه ببینه آقای سروش در انگلستان چی میگه، شبستری در تهران چی میگه، کدیبر در انگلستان یا امریکا چی میگه، بعد شروع بکنن یا نظریه قبض و بسط رو نقد کردن یا نظریه به اصطلاح فسخ شریعت شبستری رو نقد بکنن. ما الان در شرایطی هستیم که روحانیت قصد پادگفتمانی پیدا کرده، یعنی یه چیزی گفته میشه میره پادزهرش رو پیدا کنه که بهش تزریق بکنه. خب ببینید من تصویرم ها اینه که من به تمام فرمایشات آقای اسلامی اعتقاد دارم، معتقدم خدماتی که حوزه به روحانیت کرده و بالعکس همینه، حتی بیش از چیزاییست که ایشون فرموده، ولی به نظر من از این زاویه فقط به مناسبات حوزه نگاه کردن و روحانیت رو در شرایط کنونی همچنان انقلابی تعریف کردن، این به معنای غفلت و نادیده گرفتن بسیاری از کاستی هست که تو حوزه وجود داره. اصخایی میکنه
بذاری داره اگر
بذار بگیر
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر و خسته نباشید، در تایید فرمایش های دکتر فراتی میخواستم عرض کنم به عنوان مثال الان یکی از نظری پردازانی که امروز در جهت تحول در حوزه برای کار میکنه حاج آقای اکبر نژاد هست که دیگه حالا همه میشناسنش دیگه، به نظرم کمتر کسی هست که ایشون رو نشناسه. 5 جلد کتابشون تألیف کرده، معرفی فقاهت و تمدن سازی اسلامی تحت نظر ایشون داره ارائه میشه. بسیاری از نظریات رو ایشون داده که راهگشا هستن حقیقا در بسیاری از مسائل اجتماع و فردی، حتی عرض من این هست، واقعا چقدر اقبال نشون داده شده به نظریات ایشون با توجه به اینکه ایشون این همه به جاهای مختلف به بسیاری از جاها نامه داده که بگن رسما با ایشون گفتگو کنن. اصلا اگر نظریات ایشون اشتباه هست نقد بشه، به بوته نقد گذاشته بشه و حتی رد بشه، اصلا اگر نیاز از مفتزه بشه مفتزه بشه. آیا واقعا چقدر اونجوری که باید و شاید بهشون اهمیت داده شده؟ از من این هست واقعا. آیا این خواست، آیا این همه هزینه که ایشون داره میکنه واقعا داره پاسخگویی میشه؟ خیلی متشکرم.
دوستان دیگه هم خواستن بگن.
پس دوستان سوالاتشون رو مطرح بفهم. روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا اشکال و نقد داشتم در واقع به دو تا استاد بزرگوار جسارتاً. یکی این که جناب اسلامی خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه میکنن و حوزه رو، حوزه موجود رو، یک حوزه انقلابی کامل میبینن. خب این به نظر میسه درست نیست، به علت این که اگر حوزه کنونی انقلابی بود، هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به انقلابی بودن و ماندن حوزه و خطر منزوی شدن حوزه چند سال گذشته این مطرح نمیشد. البته بعد از اون سالها ما ببینیم که موفقیت‌های چشمگیری داشتیم، اما خب خیلی هاش روبنایی است. اشکالی هم که به آقای فراتی به نظرم میرسه، ایشون هم خیلی منفی به قضیه نگاه میکنند و البته تعریف روشنی از انقلابیگری ندارند. که این که ایشون میفرمایند حوزه بعد از انقلاب به دلیل نزدیکیش و اتحادش با حاکمیت دیگر انقلابی نیست، خب اون انقلابیگری یعنی چه؟ یعنی فقط اعتراض به قول فرمایش استاد، اینکه ما میتینگ بگیریم و همش اعتراض کنیم؟ خب این فقط یک بخش کوچکی از انقلابیگری است، اون اعتراض ها. اما جنبه های دیگری هم دارد که خب اونها رو باید مد نظر قرار داد، که فکر میکنم یک تعادلی باید برقرار بشه.
میشد من مدافع میشده
جوابی نصیب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. بس هم خوبی است و هم خوب مبارسه میشه. من فقط دو تا تکمیلا عرض بکنم، هم به فرمایشات آقای اسلامی و هم جناب دکتر فراتی. و اون این است که وقتی که عنوان مناسبات حوزه و انقلابی است، میخوایم که منطقا مورد بررسی قرار بدیم، بالاخره باید که یک مجموعه‌ای ببینیم که نسبت هم تاثیرگذاری حوزه در انقلاب اسلامی، هم انقلاب اسلامی بر حوزه رو ملاحظه بکنیم. یعنی یک مجموعه‌ای ببینیم که این ارتباطات خوب وارسی بشه. لکن اون چی رو که فرمودن که حوزه الان یعنی بیشترین شاید نقش و حضور رو در حاکمیت داره و تلاش و اقداماتی رو داره، عرض میکنم که بخشی از مناسبات همینه. یعنی واقعا نسبت تاثیرگذاری حوزه میخواد اگر داشته باشه در انقلاب اسلامی، ثمره انقلاب اسلامی نظامه و این نظام رو باید هم تقویت بکنه، حفظش بکنه، دوسعه بده و راندمانش رو، کارآمدیش رو افزایش بده در جهت اسلامی. و خب این خوب ایفای نقش خوبی است. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که این نقش یا این اثرگذاری فیزیکی است. یعنی چی؟ یعنی فرضاً تو دانشگاه ها رو که اگر نگاه میکنیم، بعد از اون قصه انقلاب فرهنگی واقعا الان یه قصه است و واقعا عمقی نداره که بگیم که نهادینه شده انقلاب فرهنگی واقعی ایجاد شده که نشود. بعد از انقلاب فرهنگی آمدن در سال 65 یک دروسی رو کنار دروس دانشگاهی قرار دادن و این نقش حوزه. این نقش حوزه رو تا حالا که میای تحمیلی همش نگاه شده بهش. یعنی اگر این فشار برداشته بشه و این دانشگاه ها دیگه میپذیرن که این دروس باشه، این معارف اسلامی دانشجوها بگذرن، دانشجو حاضرن به اینکه این دروس رو بگذرانن، به نهاد نشد، تبدیل به نهاد نشد. من فکر بکنم که اگر میخواید بخواهیم یه مقدار دقیق‌تر بررسی بکنیم، باید بپردازیم به اینکه حوزه به صورت نهادینه خودش رو بیاد تعریف بکنه در حالا انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، در همه این به اصطلاح جریان خودش رو حضور بده و بیاد بره تا آخر که تحقق تمدن نوین اسلامی انشاءالله تعالی. و از اون طرف آسیب هایی که مانع از انقلابی ماندن حوزه است. ما حالا نمیگیم که حوزه انقلابی نیست، انقلابی هست اما باید بماند. یک، کارهایی میشه، اقداماتی میشه، آسیب هایی وجود داره که حوزه رو ممکن از انقلابی بودن بیاندازه، باید جلو اونا گرفته بشه. اینکه جریان هایی پیدا بشن که حالا فرمایش شما سکولار باشن و بیان بخوان حوزه رو کنار نگه دارن از انقلاب، این آسیبه، این خطره اتفاقا. حالا این اتفاق خیلی ما هم یعنی وقتی نگاه ابتدایی که نگاه میکنیم خیلی خوش میاد که حوزه به جای این که صرفا به حکومت بیاد بره طرف مردم، خب ابتدا خیلی عالیه. اما یه قدری خود ما هم مبتلای ما بعضی وقتا بس فشار میاره این که چرا به محافظه‌کاری افتادیم و چرا فاصله افتاده با مردم، ممکنه منجر بشه به این که بگیم آه بریم سمت مردم، اما یه جور این طرف هم سمت چپ میفتیم. اگر اون ور محافظه‌کار میشه میبرن سمت چپ میفتیم، برای این که بله قرار نباید که یه طرف، باید که حوزه هم نقشش رو در حاکمیت، اصلاح حاکمیت، حضور در حاکمیت و بهینه کردن، ساختارسازی، نظام سازی، پیش بردن در عالی ترین رده های مدیریتی نظام، میانی نظام، و از اون طرف هم بیاد پایینم. یعنی جوری نشه که یه طرف بیفتید یا حکومت محافظه‌کاری یا مردم و انقلابیگری، که اگر حکومت یه قدرتی پیدا کرد جفتشان رو سرکوب بکنه و خیالش راحت بشه، هم از مردم هم از روحانیت. لذا باید نهاد سازی بشه. من نظرم یه مسئولیت خود حوزه هاست. یعنی اگر منتظر باشه به حکومت این کار رو بکنه، بدنه حکومت هیچ موقع تمایلی ندارن که حوزه رو راه بدن، انقلاب رو راه بدن. باید خود حوزه فکر باشه انقلابی رو که پرورده حوزه هست بیاد مهتری سروری بکنه، بیاد مهتری بکنه، پرورش بده و جلو ببره.
با تشکر.
من یه نکته خیلی کوتاه دارم. نکته هم این هست که ناظر به صحبت‌های آقای دکتر اسلامی هست که یک مؤلفه‌ای رو برای انقلابی بودن مطرح کردن. اول انتقادشون از این بود که بحث‌ها به صورت موردی بحث میشه، شاخص نداریم، همجوری کلی حکم می‌کنیم که حوزه اینطوریه یا اونطوریه. بعد خودشون این شاخص‌های فرمودن که نظام مثلا این 6 تا انقلابی بودن، این 6 تا مؤلفه است، حالا حوزه این 6 تا رو داره پس انقلابی. این دقیقاً به همون منطقیه که خودشون بهش انتقاد داشتن، به همون خودشون عمل کردن. مثلا من یه موردش رو مثال میزنم. آقای دکتر میگن که چون مثلا تو فضای بین الملل و نظام برای حوزه باز کرد، حوزه هم حضور پیدا کرد، پس حوزه انقلابیه. اتفاقا بس همینجاست. آیا اگه کارآمد بوده انقلابیه؟ نه، حضور، حضور که بستر فراهم شده، امکانات دادن حضور پیدا کرد. بعض موقع ممکنه که عدم حضورش اتفاقا چقدر بهتر بود که حضور پیدا نکرد.
کارایی یه ملاک دیگه ایم.
بله، یعنی فقط صرف این که فضای رو باز کرده که ما یه نهادهایی بین الملل تقریب مجمع جهانی البته کنان فلان در اطراف حوزه شکل دادیم، معاونت بین الملل فلان، صرف شکل گیری اینها یک بحثه. این امکانی انقلاب فراهم کرده برای حوزه. آیا در حوزه یه قوه عاقله این نیاز رو پردازش کرده، برنامه ریزی کرده، بعد اومده یا نه همینطوری بدون برنامه ریزی انجام داده؟ در موارد خیلی زیادی تو بحث‌های شیعه سنی فلان اگر اتفاقا ورود پیدا نمی‌کردن، چه بسا آسیبش به نظام کمتر می‌موند. به نظرم توی خود همین شاخص‌هایی هم که دکتر فرمودن باید ما یه ارزیابی، یه
ما ادعای حق نکردیم. ما در شاخص‌ها اول گفتم چون می‌دونستم بعضیا میگن آقا مگه، ولی اینا تلقی این است که بهترین روشن‌ترین شاخص‌ها است.
حالا ان شاء الله جان جای عراقی دخل شد. دوستان عزیز چاله آیه شهر شما نکته هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده اول بحث نبودم. این معیارهای انقلابی بودن، به نظر من معیار انقلابی بودن قبل از انقلاب با معیار انقلابی بودن بعد از انقلاب فرق میکنه. حالا آیا معیارها مثلا تطابق بتونیم بدیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این باید توجه داشته باشیم. و این که بگیم مثلا الان حوزه انقلابیه، یعنی این که نه این که طرفدار انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که خب الان جمهوری اسلامی، انقلاب سال 57 اتفاق افتاد، الان هم دیگه انقلاب اسلامی وجود نداره، جمهوری اسلامی وجود داره. حالا حوزه انقلابی حوزه یه که طرفدار جمهوری اسلامی باشه، این حوزه انقلابی شاید نشه اسم گذاشت. بالاخره معیار باید معیار و ملاک باید داشته باشیم که حوزه انقلابی چه حوزه ایه. مثلا اصلاحگری نظام، حوزه ای که دنبال اصلاحگری نظام باشه، خب مشخصه که حوزه انقلابیه. یا مثلا انقلابی ذاتش اینه که با ملاحظه کاری و با به اصطلاح محافظه کاری به اصطلاح در رقابت هست، در تضاد هست. این من با بعضی از فرمایشات آقای دکتر فراتی موافقم، ولی خب معیارها بیشتر بیان بشه بهتره. خیلی من
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بازو شما یه نکته راجبه فرمایشات اسلامی داشتم. آقای اسلامی بحث رو از اینجا شروع کردن که باید تعریف بکنیم دو طرف نسبت رو، منتها دایره حوزه رو انقدر فراخ کردن که به نظرم نمیشه اونجوری حوزه رو دید. یه مثال میزنم شاید به ذهن نزدیک بشه. ما اگر بگیم مثلا ارتباط دانشگاه رو میخواییم با صنعت برقرار کنیم، بعد یه نفر بیاد بگه که خب هر کسی تو صنعت هست تحصیل کرده است دیگه، کی گفته که ارتباط وجود نداره؟ همه اینا مهندسی هستن که تو صنعت هستن. من چند تا مثال میزنم ببینید که واقعا حوزه به این فراخی هست. الان مثلا دانشگاه استاد معارف میخواد، میاد به حوزه میگه به من استاد معارف بده، یا میبینه نه اون چیزی که حوزه پرورش داده به دردش نمیخوره، میره دانشگاه میزنه، خودش جذب میکنه، خودش تربیت میکنه و همینطور نهادهای دیگه. فرمودید این پژوهشگاه‌ها و این مراکز تحقیقاتی و اینها رو اصلا حوزه از خودش نمیدونه. من فقط یک مثالش رو میزنم، این مرکز ملی پاسخگویی، یعنی مرکز پاسخگویی حوزه، شعارش این بودش که تنها مرکز پاسخگویی حوزوی. بعد بهشون میگفتیم این کار رو نکنید، داره تخریب میکنید، مرکز ملی پاسخگویی مثلا داره خیلی بیشتر از شما کار میکنه. گفتن نه، اون مال دفتر تبلیغات حوزوی نیست. یا مثلا ببینید فقه حکومتی که تو حوزه تدریس میشه آیا حاشیه حوزه است؟ یعنی کلیتش رو اینجوری بگم، اگر شما این آب رو تزریق نکنید به حوزه از درون خودش چیزی میجوشه؟ یا اینکه نه، اگه شما این همه بودجه نذارید، این همه پژوهش رو تأسیس نکنید، این همه کار از بیرون نکنید، همه اینا تعطیل میشه، حوزهش دغدغه‌ای نسبت به این قضیه نداره. اون یعنی دایره حوزه رو به نظرم نباید انقدر فراخ بکنیم که اصلا یه چیزی بشه که خود اون حوزه قبول نداره ماهیت حوزوی برای اون بخش
حوزه. بله؟ حوزه که قبول نداره یعنی کی؟
بالاخره یه بخش سنتی بوده، این بخش سنتی اومده یه انقلابی کرده.
شما فرض گرفتی که حوزه یعنی مرکز مدیریت، همون فرض درست نیست.
دقیقا همین، یعنی اختلاف بند و شما دقیقا سر همین تعریفه که آیا حوزه رو باید اینقدر فراخ ببینیم یا باید زیخ ببینیم. حالا نظر شما خیلی محترم، اما خب من فکر میکنم حوزه اینقدر فراخ نباشه. یه نکته یه من فکر میکنم تلقی غلطی از انقلابی بودن وجود داره. من اینطور شنیدم که زمان شاه یه کارخونه مشروب سازی بوده که میخواستن تعطیلش بکنن، شهید مطهری اومد گفتش که اول برای کارگره اونجا شغل درست بکنید بعد تعطیلش بکنید. ما فکر میکنیم یا باید وارد بشیم چپ رو بزنیم یا وارد بشیم راست رو بزنیم. افراط و تفریط هم که دو طرفش غلطه. بله حوزه میتونه همون دقیقا نقش رهبری رو داشته باشه. رهبر خودش صریحا میگه من نقش اجرایی تو حکومت ندارم، مسئول حفظ و صیانت از آرمان‌های انقلابه. حوزه هم میتونه دقیقا همون کار رو بکنه، یعنی ضمن این که بیاد اعتراض بکنه به وضعیت موجود، بسیار منصفانه بگه بعد این کارها هم شده. اینجوری نیست که یا بگیم بعد از کارهای موجود دفاع کرد، آینده رو ول کرد، آرمان رو ول کرد، یا نه آرمان رو چسبید الان رو کلا تخریب کرد. میشه موضع منتقدانه منصفانه داشت همیشه.
تشکر از
دوستان. من یه وقتی به من دادید که الان میرسیم قبل دعوت
آقای دکتر زهیر در خدمت شما. نکته ای فقط
مثل این که مطالب ایشون تایید عمل کرده، من اینطوری فهمیدم تایید عمل کرده شهید مطهری هستن که به عنوان الگوی حوزوی است. حالا ایشون بفرمایید که مثلا نگاه و موزه و عمل کرده شهید مطهری در قبال انقلاب اسلامی چگونه بوده تا ما اون را چراغ راه خودمون قرار بدیم. یکی مطلب دوم که یه نگاه جامعی نسبت به حوزه اگر ما داشته باشیم خیلی ذهنیت‌های منفی برداشته میشه. مثلا یکی ما نیروهای حکومتی داریم از حوزه رفتن و نیروهای مروج مبلغین و ارزش‌ها رو داریم و محققین و علما که همه این نیروها هم در واقع نگاه میکنیم عمران به معروف نایان از منکر هستن که خودشان هم در واقع حافظ ارزش‌ها و هم مواظب مسئولین هستن که این نگاه جامعه هست که خیلی ذهنیت‌های منفی رو از اصلاح حوزه برمی‌داره با وجود نگاه به کاستی‌ها از همه این مسائل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم شاید محل این نزاع توی بسیاری از بحث‌های دیگه هم همینجوری که این مفاهیم یه مقداری هنوز به اصطلاح سیالن و روشن نیستن، هم مفهوم حوزوی بودن هم مفهوم انقلابی بودن. در مورد خود حوزه باز یه موقع از ما نگاه تشکیلاتی میکنیم، مثلا ساختار مدیریت رسمی که هست، یه موقع هم به صورت نهاد نگاه میکنیم، گاهی وقتا هم به صورت قشر نگاه میکنیم. و شاید این هم بیشتر به خاطر این هستش که هنوز یک اصطلاح توافق صورت نگرفته، یعنی اجماعی نیست که ما وقتی میگیم حوزه یعنی چی. ولی به نظر میرسه البته ما چون مفاهیم زمینه‌ای تولید میشن دیگه، یعنی ما هم آقای دکتر شریعتی گفتن که مثلا انقلاب بودن قبل از انقلاب و انقلاب بودن بعد از انقلاب، خب این نشونگر این هستش که مفاهیم تو زمینه‌ها تولید میشن. وقتی ما امروز داریم از حوزه صحبت کنیم قاعدتا باید تو زمینه امروز صحبت بکنیم، و وقتی میگیم تفاوت هست قاعدتا این تفاوت خودشون نشون میده. حوزه قبل از انقلاب خب شاید مثلا اگه بخوایم نسبتش رو با انقلاب در نظر بگیریم یه کمی روشن‌تر، کمتر پیچیده است، که به اصطلاح حوزه‌ای است که انسجام بیشتری داره و بیشتر نگرش ستیزی جویانه داره. اعضایی از اون هم ممکنه درون سیستم سیاسی باشن، ولی حوزه من عامش شاید دهه 40 و 50 رو بیشتر عرض می‌کنم، قبل از اون کاری ندارم. از دهه 40 و 50 تقریبا میشه گفت که یه مفهوم انقلابی بودن بهش نزدیک‌تره، با توجه به اینکه اجماعی هست، نه اینکه میگم همه حوزه اینجور است. اما بعد از انقلاب این تکثری که تو حوزه ایجاد شده، نهادهای بیشماری که حتی در حاشیه حوزه ایجاد شده، هم تکثری که توی فکر و هم تکثری که توی سبک زندگی توی حوزویان ایجاد شده، این مسئله رو، این مفهوم رو خیلی پیچیده کرده که ما وقتی میخواییم بگیم که حوزوی یعنی چی یه کمی بر اون سخته. اما وقتی صحبت نسبتش با انقلابی بودن هست، به نظر میاد یک مفهومی از اونجا باید سرازیر بشه توی مفهوم حوزه، و اون این هستش که به هر حال حوزوی بودن یک مفهوم نهاد مدنی تلقی میشه، یعنی در واقع به عنوان یک عرض کنم که جامعه مدنی تلقی میشه. وقتی اینجور شد تقریبا میتونیم یک مقداری مفهوم انقلابی بودن رو هم نشون بدیم. البته باز من این که عرض بکنیم انقلابی بودن رو داریم اینجور تعریف میکنیم که انقلاب در جریان است، قاعدتا هیچ کس اعتقادی به این نداره که انقلاب در جریان است، یعنی وقوع انقلاب تمام شده. یعنی با بخواییم دقیق نگاه بکنیم، فرایند انقلاب سال 61 که تقریبا عرض کنم که گروه های ضد انقلاب مخالفین انقلاب حذف شدن و دولت انقلاب استقرار پیدا کرد تمام شده. اما امروز صحبت از فرایند وقوعی نیست، از اون ارزش‌ها و گفتمان انقلاب اسلامی است. بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم میگیم که درسته، در واقع جمهوری اسلامی نماد اون گفتمان انقلابی است. بنابراین از این جهت وقتی ما میگیم انقلاب داریم، در مورد انقلابی بودن، انقلابی ماندن یا هر مفهومی داریم صحبت میکنیم، مثل چیزیست که در انقلابای دیگه هم رخ داده است. الان لیبرالیست تا امروز هم زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، محصول انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه است. در مورد انقلاب آمریکا و فرانسه بحث نمی‌کنه، اما در مورد ارزش‌های تولیدیش تا امروز هم بحث است. حتی فکر کنم جلسه قبل هم گفتم شاه هم انقلاب سفید میگه، و دقیقاً وقتی انقلاب سفید میگه داره در مورد ارزش‌هاش میگه، نه در مورد اینکه الان داره یک وضعیت رو ایجاد میکنه که یک تغییر صورت بگیره. به نظر میاد یکی از مشکلات ما این هستش که این مفاهیم رو یه مقداری درست تعبیر نمیکنیم، طبیعتاً ازش یک نتایج متفاوتی به دست میاد.
با تشکر. با
کوتاه من میخوام.
وقت کوتاه. آخر پایان بعد.
حق به تو شما دهی. از موضع ریاست.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً تشکر میکنم از اساتید استفاده کردیم.
ببینید ما یه حوزه به معنای عام داریم که شامل مرکز مدیریت حوزه علمی برادران، مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران، جامعة المصطفی العالمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم می شود. یک حوزه علمیه به معنای اخص داریم که شامل مرکز مدیریت حوزه علمی برادران می شود. اگر ما نگاهمون رو ببریم به این سمت که فقط مرکز مدیریت حوزه علمی برادران، خب این نگاه درستی نیست. ما اولا باید حوزه رو به معنای عامش ببینیم. خب بعد هم تیز خورده مناسبات حوزه و انقلاب اسلامی، نه مناسبات حوزه و نظام اسلامی. بله، بین عرض کنم که حوزه و نظام خب مناسبات هست، اما حوزه انقلابی چه مناسبات؟ اصلا حوزه فعلی رو میشه گفت حوزه انقلابی؟ آیا حوزه فعلی بر اساس همون مأموریت و رسالتی که قبل‌تر داشته هست در واقع انجام وظیفه میکند؟ بیشتر ما بحث رو اگر ببریم به این سمت و سو، من فکر کنم که نتیجه بیشتر رو خواهم گرفت.
با تشکر.
آقای فراتی بزنیم
شما
صاحب جلسه همه هستم. من فکر میکنم بحثای خوبی شد، اون هدفی که من میخواستم بهش رسیدیم و اون یه نگاه وسیعه به بحثه، چون من میخواستم اون محدودیت نگاه به حوزه و انقلاب اسلامی شکسته بشه، که شکسته شد. یعنی ابعاد حوزه و ابعاد انقلاب اسلامی به طور طبیعی بهش توجه شده. نه اینکه من الان میگم وضع موجود حوزه خیلی خوبه، انقلابی سوپره، نه، میخوام بگم که جهاتی در انقلابیگری، ببین انقلابیگری هر کی به حسب خودشه، یه پژوهشگر چجوری انقلابیه. من الان تو فضای مثلا مجازی دارم پاسخ فلان آقا رو میدم، من انقلابیم، نمیرم مثل یه جوونی که مثلا یه جایی میره یه شعاری میده یه شلوغی میکنه، من نمیرم پوستر بچسبونم. من باید کار خودم بکنم، استاد باید کار خودش رو بکنه، مرجع باید کار خودش رو بکنه، مدیر باید کار خودش رو بکنه. نیازهای انقلاب خیلی متنوع، هر کس باید در جایگاه خودش باشه. یه ترسیمی من دارم از رویارویی خودمون با دشمن که انقلابیگری در این شناخته میشه، که میخوام بگم مدافع وضع موجود میتونه انقلابی باشه. ما چند نفریم توی سنگر کوچیکیم، یه ساختمون، یه کاخ دشمن رو میخوایم بگیریم. همین چند نفرم از کیان خودشون دفاع میکنن، ولی چون میخوان دشمن رو بگیرن، فتح بکنن، علیه اون شعار میدن، قیام میکنن، سلاح برمیدارن، نقشه میریزن، میگیرن اونجا رو. انقلابی ها رفتن کاخو گرفتن. بعد که یه جا رو گرفتن، تمام اون نیروهای اونجا رو همراه خودشون میکنن، میگن بریم محله رو بگیریم. انقلابیگری ادامه داره. با محله رو همراه میکنن، میگن بریم شهر رو بگیریم، بریم کشور رو بگیریم، بریم کشورهای دیگر رو بگیریم. مبارزه ادامه داره. ما عده و عدمون داره زیاد میشه، نه اینکه مدافع وضع موجودیم انقلابیگری تموم شد. تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد. اصلا ما توجه نکردیم به خصلت انقلاب اسلامی. ما الان نشونه گرفتیم بعد خاورمیانه اروپا و آمریکا رو. باید موج انقلاب اسلامی به دنیا برسه. این نکته خیلی مهمیه در بحث انقلابیگری. این نکته مهم. نکته دیگه عرض کنم که آقای مطهری حرفش معیاره، واقعا ملاکه. آقای مطهری ایدئولوگ نظامه. توحید، نبوت، معاد، کتاباش من اون موقع جوونم بودم میخوندم، سری جامع، واقعا تئوریسینه در مسائل فکر، شاگرد علامه است، فکرش فکر اصیلیه، ولی در یه پدیده اجتماعی که میخواد صحبت بکنه در حدود زمان خودش و امواجی از انقلاب اسلامی که مطالعه کرده صحبت میکنه. ما آقای مطهری الان رو میخواییم، آقای مطهری الان شما بیارید راجع به وظیفه روحانیت بگه، انقلابیگری روحانی بگه، این حرف آقای مطهری به نظر من رهزنه، مربوط به شرایط خاصه. بعد آقای مطهری منظورش این بوده که روحانیت اشکالاتشو برطرف کنه، نمیخواسته قضاوت کامل و جامع داشته باشه، مثل که الان ایشون انتقاداتی که میگه میخواد روحانیت اشکالاتشو برطرف کنه، نمیخواد بگه همه روحانیت که اینه. منم که تعریف میکنم نمیخوام بگم همه روحانیت اینه، من میگم آقا این سوی قضیه رو ببینید، این وسعت روحانیت رو ببینید. که حتی شما میگید ارتباط دانشگاه و صنعت که میسنجیم، خب بگیم صنعتگران و دانشگاه اومدن، بله اتفاقا همینه، اصلا خلط بحث که شده به خاطر همین خلط شده که وقتی ما داریم از مناسبات حوزه و انقلاب میگیم، یه وقت میگیم حوزه مادر انقلابه، یه موقع اینا رو من نوشتم، نقش های حوزه رو تو این طرح بحث هم نوشتم، گفتم حوزه چند نوع کار میتونه بکنه. نقش حوزه به عنوان پایه‌گذار و عهده‌دار، به عنوان پشتیبان و همیار، به عنوان ناظر و اصلاحگر، به عنوان کنترل کننده و تعدیلگر، نقش های متفاوت روحانیت داره بازی میکنه. همه این نقش ها رو ببینیم، حوزه نجف و حوزه قم. آقا در حوزه نجف آزادی هست، بله ما آزادی رو مطلقا مطلوب نمیدونیم، آزادی بستر رشده، رشد مطلوبه نه آزادی، اشتباه نشه، خیلی مسئله کلیدی مهمیه. ما آزادی رو به عنوان بستر رشد میخواییم، نه اینکه از حوزه عراق یده دارن استفاده میکنن، نمیدونم اون جریان مدعیان مهدویت، جریان فلان، جریان اصلا حوزه عراق رو به هم دارن میریزن، خطریه در عراق وضعیت حوزه به خاطر این به هم ریختگی، بعد ذهن طلبارم به هم میریزن، کنترل خود علمای حوزه مخالفن با این ولنگاری فکری. اینو ما اینو حتما در مقایسه قم و نجف حتما اینو ما مد نظر داریم. بحث انقلاب فرنگی دوستان کردن، واقعا ما انقلابی، صحبتی هم شما کردید که واقعا انقلابی یعنی باید کاراییش هم خوب باشه تا باش بگیم انقلابی، واقعا دیگه این یک کمی سختگیریه در ارزیابی انقلابی جایی. آقا کسی رسالت مداره، پای کاره، یه دستش کار نمیکنه، یه دستی داره کار میکنه، آقا فکرش تا اینجا بیشتر نمیکشه ولی پای کار هست، ما یه سری نیروهایی داریم پای کارن، ولی خب شما میگید توقعات برآورده نشده، چون توقعات برآورده نشده متهمشون نکن به اینکه شما انقلابی نیستی. من اینو میگم، یه وقتی هست که از زیر کار دارن یه دی در میرن، یه دی میگه آقا حقوق داریم، موقعیت داریم، پست داریم، مقام داریم، بگذرون بره دیگه، من به این نمیگم انقلابی، اینو شما بگو محافظه کار، بگو آقا نونش تامین شده، آبش تامین شده، بیمه‌ش و بازنشستگی و سفرها و حق ماموریتش تامین شده، دیگه میگه آقا بسمون دیدی، من به این نمیگم انقلابی، من میگم رسالت مدار باشه. ولی اینکه آیا تونستیم تامین بکنیم، نه خیلی راه داریم، راه زیاد داریم. اصلا من معتقدم یه عده قانونجا نشستن راضی به انقلاب فرهنگی، ولی انقلاب فرهنگی تو میدون داره اتفاق میفته، انقلاب فرهنگی اصلا دست یه عده نیست، یعنی پدیده ها یه عده مدیران و مدیرای ما داریم که بعد از وقوع میان میگن آه یه اتفاقی افتاد به هم دیگه خبرشو میدن، نه اینکه اینا مدیریت کنن صحنه درگیری رو. انقلاب فرهنگی توی صحنه خارج داره اتفاق میفته، کی؟ سربازان گمنام از حوزه، از نیروهای بسیج فکری، بسیج فرهنگی، بنده، شما دغدغه مندیم، داریم در اطراف کار میکنیم، حتما لازمه حکم ماموریت بگیریم از طریق حوزه که بگیم نماینده حوزه، نه حوزه به من میگه آقا این راه رو بهت یاد دادم، روشم بهت یاد دادم، هدف رو بهت نشون دادم، هر چی بلدی، هر چی میتونی برو کار کن، تموم شد دیگه. توقع بیشتر از این نداشته باشید از حوزه. چیزی که من روش تاکید دارم، من همیشه تو بحث‌های دیگه هم گفتم، من معتقدم در هر بحثی ضابطه من و روش من وارد بشید. ببینید آقای دکتر فراتی، شما در این زمینه مطالعه زیاد کردید، مقاله نوشتید، کتاب دارید، مجموع مقالات رو ساماندهی کردید، گاهی ما از چند تا مورد تعمیم میدیم، گاهی موقع موارد بسیار رو نادیده میگیریم. من میگم این درست نیست، شما مثلا میگید که آقا بعد از انقلاب یه عده‌ای از روحانیت اینجوری شدن، من قبول دارم، ولی تعمیم ندید. ببین تعمیم ندید، بیایید درصدش رو بسنجیم، حجم کار رو ببینیم، ببینیم چقدر رسالت مدار هستن روحانیت، چقدر انقلابی هستن روحانیت. شما حوزه ما رو با حوزه قبل انقلاب مقایسه نکنید. والا بلا کجا ما بودیم؟ بحثمون چی بود؟ بیرونی آقایون که الان که این مراکز تحقیقی درست شده، در واقع اون بیرونیات خلوت شده. الان بیرونی‌ها بحث‌های علمی اونچنانی ندارن و این گرده‌های علمی حوزه بیرونی‌های آقایون بود. شما بیرونی‌های آقایون ببینید بحث چی بوده؟ یعنی محیط بحث علمی حوزه که این بیرونیا بود و مرکز فیضیه و اون سکوی سنگی که برداشتنش میگفتن سکوی انقلاب، اونجا طلبه ها میشستن بحث انقلابی میکردن بحثش. حالا الان بیایید ببینید چه فضای گسترده ای تولید شده، چقدر ما حالا با وضع مطلوب فاصله داریم. بله من متوجه میشم، ولی این مقدار راه هم که اومدیم ببینیم. اگه ما این مقدار راه که نیومدیم اومدیم نبینیم، بقیه هم نمیتونیم ادامه بدیم. خیال میکنیم که نه از همون بر نمیاد یا قصور ذاتی داری. من عرضم اینه.
با تشکرم استاد.
نه من عرضیم، ما تایید میکنیم فرمایشات علی اسلام. ما هم اگر چیزی گفتیم بخاطر این که بگیم بچه های
نکتایی
رو بگیم، ولی خب اصلا فرمایششون درسته.
تشکر از استادی و دوستانی که در شرکت کردن. ما ان شاء الله این سلسله نشست ها رو در هفته های آینده هم ادامه میدیم، ان شاء الله که بتونیم از حضور همه دوستان در این جلسات استفاده بکنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.